بسم الله الرحمن الرحیم. در جلسات قبل ما به اینجا رسیدیم که میل به تقرب، میل به نزدیک شدن به خداوند متعال، ترجمهش در وجود انسان میل تقرب به قدرت مطلقه. وقتی انسان در یک محیط ناامن خودش رو دید، دوست داره به یک قدرتی پناه ببره که اون قدرت به او امنیت بده. و اینجا کلمه‌ای به نام ایمان پدید میاد که ما باید به خدا ایمان بیاریم. در واقع جدای از آگاهی و اعتقاد به او، باید از خدا امنیت پیدا کنیم. هرچی انسان بیشتر درباره وجود خودش و این عالم فکر کنه، بیشتر وضعیت ناامن خودش رو درک میکنه. این تعبیری که بنده دارم این مقدار کف خیابونیه، حد اقل انسانها رو دربر میگیره و تصور میکنم که خیلی سطحش پایین تر از اینجاست که شما بخوای عاشق خدا بشی و محب خدا بشی و نمیدونم عارف به حق او بشی و بعد بخوای حق او رو بشناسی و قدردانی کنی. خیلی واقع بینانه است. انسانها اولین نعمتی که میخوان امنیته و خدا در قرآن صریحاً دنیا و آخرت انسان رو ناامن میکنه. آخرت که بی حساب و کتاب ناامن میشه، با همون حساب و کتاب ناامن میشه و دنیا هم که تصریح میفرمان، من چند نمونش رو برای شما قرائت کردم از آیات قرآن، میفرمان تو در جای ناامنی به سر میبری، به چیزی تکیه نکن جز من، همه کارا دست منه. البته این ناامنی روشش به گونه ایست که دیروز عرض کردم، استرس زا نیست بلکه تفکر برانگیزه. آدم این ناامنی رو با تعقلش میتونه بفهمه و الا زندگی عادی ما همه داریم راه میریم، هر شب میخوابیم بلند میشیم و فکر میکنیم همیشه هر شب بخوابیم بلند میشیم، ولی یه شب ممکنه بخوابیم دیگه بلند نشیم. چون این معلوم نیست، جز آدمهای متفکر به این ناامنی نمیرسن. یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. یعنی با تفکر میرسه به فقنا عذاب النار. این ناامنی ولی بستری است برای میل پیدا کردن به نزدیک شدن به خداوند متعال. یک نکته میخوام اضافه کنم، اونم اینه که خداوند متعال در قرآن کریم از دو تا روش خیلی استفاده میکنه. یکی از روش ناامن نشان دادن زندگی انسان با اون قیدی که ناامنی از نوع ناامنی استرسزا نیست، ناامنیه که تو با تفکر بهش میرسی، اذیت کننده نیست، بلکه انسان رو به اندیشیدن وادار میکنه، انسان رو بزرگ میکنه، تعالی میبخشه. بعدم فرمود که فقط با من میتونی به آرامش و امنیت برسی. بعد میدونید طبیعتاً وقتی شما برید به سمت منبع قدرت برای اینکه به آرامش برسید، اول انس ایجاد میشه، بعد محبت ایجاد میشه، بعد اون چیزهای دیگه ای که خیلی قشنگه، معرفت ایجاد میشه. معرفت معمولاً هیچ وقت تا نری پیش خدا به دست نمیاد. اول معرفت پیدا کن بعد برو به خدا. خب میگه نمیشه که، من چجوری معرفت پیدا کنم وقتی قرب ندارم؟ پس من باید اول چیکار کنم؟ باید برم به سمت خدا، با این خورشید گرم بشم، من از نور وجود پروردگار، الله نورون، بالاخره خود خدا نوره، نور دهنده است، از این نور نورانی بشم، از ظلمت در بیام، بعد معرفت پیدا کنم. ماها نمیتونیم به هم دیگه زیاد توصیه کنیم یا به خودمون تلقین کنیم بیا محبت پیدا کن یا معرفت پیدا کن، سخته. ما فعلا اون چیزی که میتونیم پیدا بکنیم کف صحنه ناامنیه، اینه که میتونیم بفهمیم. بعد میفرماد شما به جاهای دیگه هم نگاه کنین ناامنی رو متوجه بشون. آدم متفکر میفهمه خیلی همه چیز ناامنه. ببینید حالا اینکه این روش، روش قرآنه، با فراوانی آیات قرآن، با کلمه ایمان که پریروز توضیح دادیم، به جای خودش تصریح امیرالمومنین علی علیه السلام همین هست. گفتن یا علی شما چجوری این معرفت پیدا کردی؟ فرمود عرفت الله به فسخ العزائم، من خدا رو شناختم. یه حضرت خودش رو توضیح میده دیگه، چقدر خوب این سوال رو از حضرت کردن. به فسخ العزائم، ما عزم کردیم، نقشه ریختیم، برنامه‌ریزی کردیم، به هم زد. قدرت دست من، قدرت خودشو به من نشون داد، من بهش معرفت پیدا کردم. طبیعتا من بهش پناه میبرم دیگه، طبیعتا من بدون اجازهش نمیتونم کاری بکنم دیگه. یا از اینجور آداب که شما میبینید در قرآن هست، به پیامبرش میفرماد میخوای فردا یه کاری بکن، بگو انشاءالله. من ممکن اجازه ندم، یعنی تو رو اجازه نمیده که هیچ کجا با هیچ ابزاری احساس امنیت بکنی. کف حرکت به سوی خدا ناامنیه. دقت فرمودید. به همین دلیل ما اولین چیزی که باید پیدا کنیم ایمانه. ایمان معنای فارسی خودمونیش یعنی امنیت یافتن با خدا، یا اصلی ترین اثرش اینه، یا هدفش اینه. نمیخوایم حالا الان در مورد ایمان زیاد بحث کنیم. خب ببینید، خدا یه کار دیگه هم میکنه غیر از این ناامنی، که من اینو باید میگفتم و حالا میگم دیگه، و اونم این که خدا غیر از ناامنی غضب هم میکنه. خیلی نکته مهمیه. شما برید تو قرآن، مکرر با غضب خدا مواجه میشید و غضبش رو با ذکر جهنم و دیگه با لحن آیات قرآن. بالاخره خدا خیلی پر ابهت حرف میزنه. خودش هم فرمود قرآن رو، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اصلا ابا خواهری و نمیدونم شعرگونه و لطیف خدا تعبیر به کار نبرد. فرمود من اگر این قرآن رو بر کوه نازل میکردم متلاشی میشد، اونم من خشیت الله، نه من عشق الله، من حب الله. بعد متلاشی میشد. مثلا میتونست بفرماید که لو انزلنا هذا القرآن على جبل، چشمه ها از او جاری میشد، گل ها میروید. خدا یعنی اثرش این نیستش که چشمه ای بروید در دل سنگ و گلی بروید و گیاهی خود نشان بدهد و شکوفه بزند. و یعنی خدا اینقدر خشنه؟ ولی خداوند متعال میبینید صریحا این رو داره بیان میکنه. البته حکمتاش یکی دوتا نیست. یکیش اینه، خدا کلن با اقتدار صحبت میکنه، کلن غضب خودش هم نشون میده. فاتحة الکتاب یعنی سوره حمد خیلی معنا داره. هر نکته‌ای که در سوره حمد هست، ام الکتاب دیگه، مادر قرآنه، معنا داره. شما تو همون فاتحة الکتاب یه چند تا آیه، یه پاراگراف بیشتر نیست سوره حمد، مثلا تعابیر ما به اندازه‌گیری های ما، تو همین یه بند از غضب خدا می‌بینید سخن گفته میشه. غیر المغضوب علیهم، نه کسانی که تو به آنان غضب کرده ای. خدا میفرماید یادت باشه تو این سوره واجب اینو بهت گفته باشم بری، که من غضب میکنم به بعضی ها. خدا اصلا پنهان نمیکنه. البته ما مبلغینی که نمیدونم کم میاریم گاهی، یا تبشیری میخواییم برخورد کنیم یا چی، ممکنه از غضب خدا زیاد حرف نزنیم، چون مردم هم زیاد خوششون نمیاد از غضب خدا. ولی خدا اصلا پنهان نمیکنه. این تو مسیر تربیت انسان چه نقشی داره؟ خیلی ساده ساده کف خیابونی میخوام عرض بکنم. کف اون حد اقلی که شما ممکنه یه انگیزهی برای حرکت، یه معرفتی برای حرکت پیدا بکنید، یا حداقل آدمها رو میخوام در نظر بگیرم، از این زاویه عرض کنم. ببینید وقتی کسی غضب کرد، به اضافه اون قدرت، به اضافه اون ناامنی، شما بیشتر تابعش میشی و بهش پناه میبری که از غضبش در امان باشی. یه مثال بد بزنم، خدای تو ببخش، توی فامیلتون، تو اطرافیانتون آدم عصبی مزاج دارید یا نه؟ غضب میکنه، به هم میریزه. اینجور آدم ها معمولا دیگران رو به بردگی میکشن. اگه بابا و مامان باشن بچه ها رو میسوزونن. اگه زن باشه شوهرشو برده میکنه، شوهر باشه زنشو برده میکنه. یا همه مجبورن به خاطر اینکه این یارو غضب نکنه، آقا باشه باشه باشه، آقا یواش بگو یواش بگو. بعد هر کی هم دوست داره بهش، مثلا اگر یه سلطانی باشه، اهل غضب باشه، سلطان عسوف در روایات هست، حالا کجا سلطان عسوف اومده عرض میکنم، سلطان ستمگری باشه، همه بیشتر چاپلوسانه باش برخورد میکنن، میگن آقا نزدیکش بشیم از شرش در امان باشیم. این خیلی زشته ها. میفرماید در روایت اصلا مؤمن نیست اون کسی که مردم از زبانش در امان نیستن، از عصبانیتش در امان نیستن، از غضبش در امان نیستن. ولی اگر یک قدرت قاهره غضبناک باشه، تو همین روابط عادی انسانی آدم در مقابلش کوتاه میاد، بهش نزدیک میشه. خدا عبایی نداره بفرماید من غضب دارم، هیچ عبایی نداره خدا اینو بگه. برای چی؟ برای اینکه شما به این منبع قدرت پناه میبری. یه این که دیگه زیاد کتاب خوندن نمیخواد، این دیگه زیاد سیر و سلوک نمیخواد، صریحاً بیان میکنه. فقط کافیه ما قرآن بخونیم، ما قرآن معنوس باشیم. و خود قرآن مثلا این طرز برخورد خداوند متعال که در تمام صفحات قرآن جاریه و شما غضب خدا رو میبینید، این موجب تقرب میشه. خدا حق داره غضب کنه، ولی کسی دیگه حق نداره غضب کنه، چون کسی نباید کسی رو به بردگی بکشه. خدا غضب بکنه از سر عصبی مزاج بودن نیست، او به حق غضب میکنه. حالا به چرا غضب میکنه؟ هم به دلیل شدت محبتشه، هم به دلیل شدت حقیه که داره. آقا اصلا ما نه حقش رو بفهمیم نه محبتش رو بفهمیم، همین غضبش رو بفهمیم بهش پناه ببریم، پناه میده. بعد که پناه داد همه چی میده. لذا شما ببینید خیلی حداقلی بعضیا ساده میرن به سمت خدا، از طرف همین غضب بهش پناه میبرن که ازش کتک نخورن. خدا چی به اونا میده؟ همه چی، همه چی بهشون میده. سلطان عالم میشن، چون هر کی به خدا مقرب شد اصلا دیگه توی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، مال روز قیامت تو دنیاش هم همینطوره. عند ملیک مقتدر رفتی خودت میشی ملیک مقتدر. میفرماد همه از من بترسی همه عالمو ازت میترسونم، بدون اینکه وحشی بازی در بیاری همه عالم ازت حساب میبرن، اما من بترس فقط. وقت خدا نسبت به بندش لطف داره، بندش، حالا شما امتحان کنید یه ذره گاهی از خدا حساب ببرید، یک ذره گاهی اثر نورانیشو تو زندگیتون میبینید، از هزاران فعالیت دیگه تجربه شده بالاتره. حالا نه اینکه شما همین روز اول بخواید طوری هول و تکون از غضب خدا تو دل خودتون بندازید که امیرالمومنین علی علیه السلام داشت، نه، اونا خیلی نزدیکترن، از غضب الهی خیلی ترسانترن و واقعا عجیب حساب میبرن. نه، ما یه ذره حساب ببریم، این ما رو میچسبونه به خدا. اگه میتونید جای دیگه پناه ببری از خدا خیلی بهتره، برو اصلا دست خدا بهت نرسه. نمیشه. این کلمه بنده رو شما یادتون باشه ها. اگه میتونی بری جای دیگه خیلی بهتره. آقا چرا بهتره؟ حالا دیگه من همه هوای نفس رو الان ابراز کردم، ولی نمیشه. برو ببین خود امیرالمومنین علی علیه السلام، امام سجاد، اینو تصریح میکنن لا یمکن الفرار من حکومته. آقا مگه تو رفتی فکر کردی که میخوای فرار کنی؟ اینقدر غضب الهی سنگینه آدم ممکنه به ذهنش برسه که آقا فرار بکنه، مثل بعضیایی که احمقانه فرار میکنن. چیکار میکنن؟ دیگه قرآن نمیخونن، دیگه سعی میکنن به یاد خدا نیفتن. اینا فراره دیگه، اینا فرارای احمقانه است. و خوبه آدم بره بگه خدایا اگه من میخواست میتونستم فرار میکردم، من عذابتون رو میتونم تحمل کنم، حساب کتابتون رو میتونم. اولیاء خدا خودشون رو عاجز نشون میدن. زیاد شازده ندیم در خونه خدا. خدایا ما میتوانستیم البته جاهای دیگری هم بود برویم، ولی خب گفتیم اینجا بهتر است، اینجا محضر شما. دو ازن خودت خدایی، این شازده اومده. مناجات اولیاء خدا بناس اونا شوخی نباشه دیگه، بناس اونا نمایش نباشه. راست میگن اونجوری زجه میزنن. چه خبره اینجا؟ غضب میکنه خدا، غضبش برای این که ما تقرب بهش پیدا کنیم. و هیچ کس تو عالم حق نداره غضب کنه برای اینکه یک کسی رو به خودش نزدیک بکنه. سلاطین جور همه با غضب دیگران رو به بردگی میکشن. غلط میکنن، باید اونا رو نابود کرد. شما چرا بندگان خدا رو به بردگی میکشید؟ ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. اجتناب از طاغوت یعنی همین دیگه. طغیانگرا چجوری میکنن؟ غضب میکنن. حالا بگذاریم دیگه این بعد ماجرا رو نمیخوایم با هم صحبت بکنیم. همه شما اوستایید، هر کی غضب کرد هیچی نیست، هیچ خبری نیست. نترسیم، مخصوصا سلاطین و اینا هیچ غلطی نمیتونن بکنن. این حرف حضرت امام چه حرف عارفانه ایه، ما فکر میکنیم حرف سیاسیه. آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند. بابا غضب میکنه، پیام غضبناک میده. خیلی از سیاسیون عالم یک اتفاقایی براشون میفته، ولی امام که ابدا. پس ببینید، من خواهش میکنم ما اگر بخوایم به روش تربیت قرآن عمل بکنیم، باید این کارو بکنیم. امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماد مؤمنین متقین وقتی سحرگاهان قرآن میخونن میرسن فاذا مروا بآیه فیها تخویف، میرسن به یه آیه ای که میترسونه خدا، میترسن، میپذیرن. زفیر جهنم و در گوششون حس میکنن، اینجوری به خودشون تلقین میکنن. وای اگه کسی مثلا غضب تو رو دوچار بشه چی؟ موقعی که آدم میخواد غضب الهی رو دریافت بکنه، نباید بره سراغ گناهان خودش. گناه چیه؟ مثلا ول کن، او غضبناک شد، بقیه حساب کار خودشون بکنن. اینجوریه، اولیاء خدا گناه نکردن که. گفتن که رسول خدا سه روز ظاهرن داشتن گریه میکردن. حالا دو نقل هست، شاید دو مرحله بوده. در یه مرحله اینقدر شدید گریه میکردن در یک نقلی که آیه عذاب نازل شده برای امت گناهکارانش، خیلی شدید. اصحاب جمع شدن، سلمان فارسی گفتش که من میدونم باید چیکار کنیم، باید حضرت زهرا رو بفرستیم. هر موقع فاطمه شو میبینه لبخند میزنه بلا استثنا. گفتن خب خودت با این خانواده نزدیکتری، بگو فاطمه بره پدر رو ببینه. اومد، راست میگفت سلمان، تا رسول خدا فاطمه شو دید لبخند زد، اشکش تمام شد، گریه شد. بابا چرا گریه میکنی؟ رسول خدا آرام گرفت، فرمود دخترم آیه عذاب نازل شد، آیه رو خون. نوشته حضرت تو همین روایت، حضرت زهرا سلام الله علیها با صورت به زمین افتاد، هی میگفت وای به کسی که دوچار این عذاب بشه. ببین غضب خدا رو جدی بگیریم، اصلا برای نیست تو رو بزنه که صاحب آسمان ها و زمین غضب بکنه. ببین اینا دیگه چیزی نیستش که بگی من نمیتونم و اینا، مثلا به شما بگن که بری مثلا یه خونه 400 متری بخری بگی من الان تو اجاره خونه‌شم موندم. تو مسائل معنوی این کف کفشه، نه محبت میخواد نه معرفت. قرآن بخون بترس. بعد من نگاه کردم، گزارش دارم میدم خدمت شما سروران خودم، در تاریخ اسلام اطراف پیغمبر این اتفاق خیلی میافتاد. یه شب رسول خدا چند آیه عذاب نازل شد، خوندن برای مردم، مردم تا صبح گریه میکردن از ترس عذاب. فردا زندگیشون همه به هم ریخته بود، یه اصلا شوق به شهادت پیدا کرده بودن در اصلا ترس از عذاب. ببین اون اتفاقی که کف میدون میفته چیه؟ خداوند مثلا راحت غضب میکنه. البته پشت غضب خدا میشه لطفشو دید، باید اطمینان به لطفش داشته باشی. ترکیب عجیبی داره غضب و مهر الهی، ولی غضبشو فراموش نکنیم. ما معمولا با کرم و مهر خدا مغرور میشیم، ولی غضب الهی ما رو میچسبونه به خدا. تو کجا میخوایم بریم از دست او؟ به همین دلیل عذابهایی که ذکر میکنن خداوند متعال، اینو تو قرآن مؤمنین نوشجان میکنن، بعد همون لحظه حس تقرب پدید میاد. بعد این حس تقرب شیرینیش در کام انسان به مرور زمان مینشینه. اولیاء خدا وقتی اندازه رو به ما نشون دادن که تا آخر این هول و تکان از غضب الهی باید باشه. پس یادمون باشه ما خدا نشیم برای کسی، خیلی خدا بدش میاد، ما فرعونیم مگه؟ پس غضب نکنیم. حالا یه کمی هم در این باره صحبت بکنم، جنبه اخلاق اجتماعی و اینها داره دیگه. اولیاء خدا به شدت مراقبت میکردن کسی ازشون حساب نبره، به شدت، به حدی که اطرافیانشون اینقدر پر رو میشدن، اینقدر پر رو میشدن، اینقدر پر رو میشدن که حد نداره. یعنی ماها و قصه هاشو بشنویل رو میتونیم قبول کنیم، چون اصلا از زندگی عادی خارجه دیگه. آقا دیگه اینقدر نمیشه که. این داستانی که من برای شما میگم در مورد امام زین‌العابدین علیه السلام هست، در مورد امام حسن مجتبی علیه السلام و امام حسین علیه السلام هست، در مورد امیرالمومنین علیه السلام انگار هست، حالا الان اون که در یک واقعه های بزرگتری هست، ولی حالا این داستان اونجوری که قدر متعقل از هر سه امام بزرگوار هست رو من برای شما نقل کنم. نمونهش امام سجاد علیه السلام، حضرت غلامشون رو صدا زدن نیومد، دوباره صدا زدن نیومد، کاری داشتن من دستشون گرفته فلانی فلانی، اومد دید بیرون نشسته. همون مگه تو نمیشنیدی صدامو؟ گفت چرا میشنیدم. گفت چرا نیومدی؟ گفت تنبلی میومد ازت حساب نمیبرم. ما اصلا روابط اجتماعیمون دیگه خیلی هم اخلاقی باشیم اینجوری ازده نمیدین، نه این خیلی داره پررو میشه. بعد نوشته امام سجاد علیه السلام سر به سجده گذاشت، صدا زد خدایا ممنونتم، علی ابن الحسین رو طوری قرار دادی که کسی ازش حساب نمیبره. چون تو اگه یه کاری بکنی کسی از غضبناک شدن تو حساب ببره، رفتی خدا شدی، بی خود کردی خدا شدی. خدا هم که میدونی اصلا شریک نمیپذیره، قلع و غم میکنه. اهل معرفت یه حرفایی میزنن که من نمیفهمم، با یه غضب یه دفعه آدم 40 سال عقب میفته. حالا اونا سالایی که حرکت میکنن میگن، حالا ما که حرکت نمیکنیم هیچ وقت عقب نمیفتیم، همیشه عقبیم دیگه. بعد یا مثلا امام حسین علیه السلام و امام حسن مشتبه اومدن در یه باقی در زدن، هرچی در زدن زیر آفتاب سوختن. خیلی دیر غلام اومد در رو باز کرد، نه اینکه غلام پر رو بود، اینا این بزرگواران رو دادن. بعد اون اومد بیرون فرمود چرا زودتر باز نکردی؟ گفت اصلا رسمن گفت، گفت خب ازت حساب میکنم حالا میرم دیگه. طوری نشد شما زیر آفتاب بودید دیگه فوقش. بعد به خاطر مژده‌ای که این آقا به امام حسن مجتبی داد، آقا با امام حسین علیه السلام مشورت کردن موافقیم باغو بهش بدیم، باغو به نامش کردن، غلام هم آزاد کردن. آخ جون، اینجا معلوم شد کسی اما حساب نمیبره. یه بچه پررو معلوم شد اومد نشون داد به ما. چرا اینقدر حساسن اولیاء خدا؟ چون خدا فقط باید غضب کنه، دست نگه باید غضب کنه. آقا این باشه که ببخشید ابعاد سیاسی اجتماعیش چی میشه؟ هیچ، ابعاد سیاسی اجتماعیش همه این روزهای ماست. ما که از رو دادن اولیاء خدا متاسف نیستیم، که از پررو شدن مردم متاسفیم. ولی ما که ناراحت نیستیم از اینکه اولیاء خدا چنقدر رو میدادن، ما از این طرف خب آقا اینجوری باشه که نمیشه که. چرا؟ چرا نمیشه؟ خب آقا ایشون دارن اینقدر رو میدن، خب بعد مردم پررو میشن، مردم خودشون باید مواظب به همدیگه باشن. سیستم اسلام اینجوریه، الهی دورش بگردن. اسمشو مثلا گذاشته امر به معروف نهی از منکر. خودتون مراقب باشید، کسی خواست رو دار بشه خودتون همدیگه رو خبر کنید، مواظب باشید. ببین نه دیگه، ببین ما داریم الان رو دار میشیم، ما ببین الان آقا بهمون رو داده، ما دیگه ببین چه سیستمی. اینو میذارن جای بوروکراسی کثیف. ببخشید من کلمه کثیف رو به کار میبرم، نمیخوام کلمه بدتر به کار ببرم. اینو میذارن امر و نهی هم هست و نصیحت و اینا نیست که قدرت اجرایی داشته باشه، ولی میفهمم دلسوزی کنید مثلا در حد تواصل و مثلا نگرش میداشت. ما هم دیگر رو باید کنترل بکنیم. آیا امام زمان ارواح الله الفدا هم همین جوری هم؟ بله همین جوری هم. پس چرا ایشون یه عده رو میکشن؟ ببین دیگه اون موقع همون عده زمانشون سر اومده، هم مردم ظرفیتشو دارن، هم اون حد اقلیه که ریشه کن باید بشن، هم مردم. حالا توضیحش زیاده، ما الان در مورد حکومت حضرت نمیخوایم صحبت کنیم، برگردیم به اون مباحث خودمون. اگر ما اینجوری با دیگران رفتار بکنیم، خیلی ها که دچار سوء تفاهم هستن نسبت به دین رو جذب خواهیم کرد. خیلی از نظریه های نظریه پردازان تو علوم انسانی برای اداره عالم رسوا میشه، از بین میره، مثلا غرب زدگی تموم میشه. ما به کسی غضب نکنیم. حتی ببینید شما میتونید یه کسی اذیتتون کرد، برید شکایت کنید، غضب ولی نباید بکنید. غضب میترسونه دیگری رو. بعد بترسونه، تو بترسونی کسی رو، خدای او شدیم. خدایی؟ خدا نباید بشیم. مثلا طرف دزدی کرده یا قتل کرده، میخوای بری اعدامش کنی، نباید بترسونیش. خب ببینید این ترسوندن، غضب کردن اختصاص داره به پروردگار عالم. بعد خودش به پیامبرش میفرماد چی؟ خفض جناح کن. تو باید خیلی، یعنی پیامبر مثل خدا رفتار نمی کنه، امیرالمومنین مثل خدا رفتار نمی کنه. بعضی از مؤمنی یه دفعه یادشون میده که خدا نیستن، شبیه خدا میخوان عمل کن. نه بنا، ما که خدا نیستیم که، اون خودش خداست. ما جوجه ایم، ما همیزی دست پا راست له بشیم، اولیاء خدا این همه مظلومیت تحمل کردن. بله یه استثناء داره، ترهبون بهی عدو الله و عدوکم، دشمنان خدا رو و دشمنان خودتون رو اونو بترسونید، اون قدرت داشته باش اونا رو بترسون. وقت اتفاقا کسانی که فقط از خدا میترسن اونا رو میتونن بترسونن، وقت کسی که از خدا نترسه چیکار میکنه؟ از اونا میترسه. به اونا که میرسه جوجه میشه. اون وقت خداوند متعال تو قرآن یه معادله خیلی قشنگی برقرار میکنه، اشداء علی الکفار رحماء بینهم. این مثل ترازو میمونه، رحماء بینهم نباشه، اشداء بینهم باشه، یه علامته که این رحماء علی الکفاره. اشداء علی الکفار رحماء بینهم مثل ترازو میمونه، این دوتا کناره هم. اصلا خود ادبیات قرآن داره اینو به ما میگه. یه جای دیگه قرآن هم هست همین مسئله، که چی میفرماید؟ اذلتن علی المؤمنین اعزتن علی الکافرین، در سوره مائده، که اینا نسبت به مؤمنین به شدت فروتنن، نسبت به کافران اینا اینجور. حالا یه کسی نسبت به کافران چی بود؟ متواضع بود. این خیاک بیرحمی میکنه این ور. ندیدیم، حالا میبینی انشالله. ما وقتی که از غضب الهی حساب میبریم دیگه باید بدونیم این از شؤون ربوبیه و دیگه خودمون باید جمع بکنیم. و همین دلیل فرمود بندگان خدا، بندگان و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا. من میخواستم این بحث رو به عنوان یک مقدمه عرض بکنم و امشبوز وارد یک قسمت دیگری از بحث بشیم که حالا همونم بگم دوباره خیلی طول میکشه. بگذارید عرضم رو تا همینجا تمام بکنم. خدا انشاءالله ما رو به خودش مقرب بکنه. وضعیت اهل بیت اینجا چی میشه؟ فداشون بشم؟ نکته اینه دیگه، ما به خدا مقرب میشیم در اثر محیط ناامنی که داریم، ما به خدا مقرب میشیم در اثر غضبی که خود خدا میکنه. این دوتا عامل کف میدون ما رو به خدا مقرب میکنه. اما یا ابا عبدالله، یه راه تقرب دیگه هم هست، انی اتقرب الالله و الى رسوله و الى امیر المؤمنین و الى فاطمه و الى الحسنه و الیک به موالاته کرد. با محبت تو هم میشه به خدا مقرب شد. اینم کف خیابونیه، من بیچاره هم میتونه جمع بکنه. حب الله سخته، اما حب اهل بیت آسونه. یه معجزه خدا اتفاق. الان شما فکر کنید پیش پیغمبر اکرمی، از پیغمبر اکرم یه معجزه بخواد، همه میتونن از هر پیامبری معجزه بخوان، حق دارن. شما هم بخواد همین الان، اگه الان پیش رسول خدا بودی چه معجزه‌ای می‌خواستین بگو؟ مثلا معجزه می‌خواستی که یا رسول الله این طبقات ساختمون بغلی 5 تا سکون 10 تا، مثلا چیه این؟ بعد چه اتفاقی رو تو عالم رقم میزنه؟ نه واقعا بفرمایید، الان پیش پیغمبر بودی چه معجزه‌ای تقاضا میکردی؟ معجزه‌ای که بهش ایمان بیاری، معجزه‌ای که کمک هم بکنه به ایمان آوردنت. اگه بگید منو یه دفعی از اولیاء خدا بکن، خب پس یه چی دیگه، خلقت منتفی شد، من برای تو رو برای چی خلق کردم؟ برای اینکه امتحان پس بدی، رشد پیدا کنی، بیای کسب کنی کمالات و اینا رو دیگه. اینا رو به هم نزن، بازی رو به هم نزن، ولی معجزه بخوا که به من ایمان بیاری، من یه بالاخره تردستی بکنم، تو بگی وای وای اینها همه حقه. چی میگفتی؟ من پیشنهاد میدادم، پیشنهاد میدم به شما، چون دیگه وقتش نیست، ما موضوع بحثمون هم این نیست، مختصر میگم چرا این پیشنهاد برترین پیشنهاده. بگو یا رسول الله یه کاری کن من بچه تو حسین رو دوست داشته باشم، هر سال مثل مادر بچه از دست داده براش گریه کنم، بعدی که تحمل نداشته باشم بشنوم سنگی به پیشانیش زدن. ما بعد اینو بگوها به رسول خدا، این معجزه است. بگو اگه یه بار دوبار باشه معجزه است، ولی معجزه کامل نیست. یه جوری کن من مادرها برای بچهشون 5 سال بیشتر گریه نمی کنن اگه بچهشون رو جلوشون سر ببریم، ولی من میخوام تمام عمرم برای حسینت گریه کنم. اینو درست کن، والله العظیم این بزرگترین معجزه‌ای که تقاضا میکنه از پیغمبر. در روایت داره میفرماید اگه شنیدی کوه از جاش جا به جا شد باور کن، ولی شنیدی دل از جاش تکون خورد باور نکن. امام صادق علیه السلام میفرماید و تو رفتی کوه جا به جا بشه، درخت جا به جا بشه، ساختمون جا به جا بشه، رفتی چی تقاضا کردی؟ دل جا به جا بشه. قسم به لفظ جلاله خوردم وقت نیست. من اعتقادم اینه بزرگترین معجزه‌ای که پیغمبر اکرم اگه پیشش بودی میتونست برات ایجاد کنه همین بود که الان برات ایجاد کرده، و تو هر سال داری برای حسین و فاطمه گریه میکنی. اتقرب الیک، من به تو حسین تقرب پیدا میکنم. با چی؟ با مهر تو. و کجا اومد؟ شما که از کف خیابون از ترس غضب الهی شروع کرده بودی و از ناامنی شروع کرد. بله اون مسیر طولانیه، حالا یه راه میانبر هم هست. این راه میانبر چیه؟ حب الحسین، محبت حسین. لا اله الا الله یا ابا عبدالله. لذا این قسمت زیارت عاشورا قیمتیه. انی اتقرب الالله و الی رسوله. حالا تقرب الالله میدونی چه راهیه؟ چقدر طولانی؟ چه طرح مفصلی در قرآن داره؟ اوه چی میره این همه راهو؟ ها؟ بعد یه دفعه تو زیارت عاشورا جشن میگیری، میگه اما حسین من با تو تقرب میجویم. و واقعا هم همینه، خدا یه دفعه برنامه ها رو به هم میریزه. واقعا این بنده من دوست حسینه، برای حسین گریه کرد، گناهانشو ببخشید با یه قطره عشق گاهی از اوقات. چرا خدا غضب کنی؟ غضب تو دور میزنم. چرا ازت بترسم؟ حسین تو دوست دارم. نمیگم اونا رو ترک کنیم، اتفاقا برای کسانی که خیلی از غضب الهی حساب میبرن در خانه حسین خیلی قشنگ تره. اصلا اون میفهمی یعنی مرحوم قاضی که یه عمر تهذیب کرده این راه رفته، یه جوری از سوز جگر میگه من در عالم مکاشفه دیدم رحمت الله الواسعه حسین است. یه جوری اینو میگه، اون که سیر و سلوک کرده میفهمه. حالا دیگه برای ما هم ارزونش کردن. الهی دورش بگردن. این بساط رو برای ما فراهم کرد خدا، بدون اینکه ابا عبدالله کاری بکنه. نه، برای اینکه این اتفاق بیفته اول الله یجری الامور الا به اسبابها. حسین من باید قربانی بشه. حاضره هر قربانی بگیم. یه شعری هست من دقیق بلد نیستم که خدایا من قربانی برات آوردم، اکبر و عباس و اول و جعفر رو آوردم. این شعر راحته، خیلی قشنگم هست، واقعا هم زبان حال حسینه، ولی به یه جاییش میرسه این نمیشه، این شعر نمیتونه اینجوری گفته بشه که حسین راحت بگه من یتیم داداشم امام حسن رو عبدالله رو به قربانی آوردم. این نمیتونه حسین بگه، اینو از طرف حسین نگی. امام حسین نمیتونه اینو بگه. او هرگز نمیتونه قبول بکنه. هی سفارش کرد زینبم دست عبدالله رو رها نکن، این وقت نیاد سراغ من. بله اکبرشو آورده، عباسشو آورده، همه هستیشو میده، من سر آوردم، بله انگشتر آوردم، انگشت و انگشت همه رو بگو. اما همچی که پای یتیمای داداشش امام حسن مجتبی به میان میاد، امام حسین هلاک میشه. نگید اینا رو ساده. در شرایطی که قاسمش رو وقتی رفت سراغش یه جنگ نمایانی کرد، دشمن رو زد کنار، بغلش گرفت، به قاسم ابن الحسن صدا زد، عمو جانم منو صدا زدی نتونستم کمکت بکنم. رسید، قاسم جان داده بود. لا اله الا الله، خدایا چجوری شما تحمل کردی؟ آسمان ها تحمل کردن این قربانی با عظمت حسین رو. رو سینه حسین عبدالله ابن حسن شروع کرد جان دادن. فقط امام حسین تونست بگه عزیزم آرام بگیر، الان تمام میشه، به پدر میپیوند. الا لعنت الله.